اون چه در اصطلاح دینی و عرفانی شرک نامیده شده وجود داشته باشه و انسان از اون آگاه نباشه. حدیثی بود اونو من خوندم، بعد یکی از حاضران گرامی دو تا شعر نوشته در این ارتباط به من داده، چون این شعرها خیلی خیلی ظریفه، این رو میخوانم و ازش رد میشم. خواستم شما هم این شعرها را شنیده باشید. تا ذره ای از وجود و هستی باقی است، بازار فریب و خودپرستی باقی است. گفتی بت خویش را شکستم رستم، این بت که تو خویش را شکستی باقی است. شعر ظریفی، گفتم شما را سهیم کنم در لذت آگاهی از این شعر. و اما بحث خودمون، این بحث معنای زندگی در ادیان بزرگ دنیا که اینجا آغاز کرده ایم، چون با مسئله معنی، معنا ارتباط داره، خیلی بحث گسترده است. با اینکه مقداری اطلاعات کلی درباره دین هندوئیسم در جلسه گذشته دادم، عنوان مقدمه ای برای ورود در بحث معنای زندگی در هندوئیسم که بعد هم میرسیم به بودیسم، مسیحیت، یهودیت، مسیحیت و اسلام به ترتیب تاریخی. خب این واژه معنا را من یه مقداری دربارش توضیح دادم، ولی ضرورت هست و لازم میبینم که از یک وجهه دیگر و منظر دیگر باز خود این موضوع بحثمون را یک سخن جدیدی هم باز دربارش بگویم و از اون زاویه هم ما آگاه بشویم که داریم درباره چی صحبت میکنیم. همونطور که گفتن که درست سوال کردن نصف پاسخ دادن است، و اگر یه سوال صحیح مطرح بشود میشود به اون صحیح جواب داد، و اگر مبهم مطرح بشود، ناصحیح مطرح بشود، شنونده اون پرسش هم به گمراهی میفته و بعد هی شروع میکنه به بافتن جواب، چون نمیدانه خودش دقیقاً که چه چیز را داره جواب میده. و به همین جهت سوال هرقدر مشخص باشه و روشن باشه که درباره چه هست و محتوایش چه هست، به همون اندازه پاسخی که به اون داده خواهد شد میتونه صحیح باشه. بحث ها و موضوعات درسی هم همینطوره. در این قبیل جلسات هر چقدر روشن‌تر باشه که درباره چه چیز واقعا داریم صحبت میکنیم، اون مطالبی که در اون باره گفته میشه معنای درستری میتونه پیدا کنه، معنای واضحتری میتونه پیدا کنه. وقت آدم میتونه از خودش بپرسه که حالا خب واقعا ما در این باره صحبت کردیم، یا اگر در این باره صحبت کردیم فلان نقد را میشود کرد، فلان اشکال را میشود کرد، فلان سوال را میشود کرد. اما وقتی همه جوانبش تقریبا روشن نباشه، برای انسان روشن نیست که گوینده چه میگوید و شنونده چه میشنود. دو جلسه و بعد میرسیم به اون تقسیم بندی انسان ها که گفتم در مقدمه اون کتاب مورد بحث ما و مورد تدریس ما، تایلر اونو توضیح داده و منم اونم برای شما خواهم گفت که اصلا وقتی میگیم این دین اون دین، پیروان این دین پیروان اون دین، ما از چه زاویه ای این انسان ها را تقسیم بندی میکنیم. اونو میمونه عملا برای بحث آینده. اون نکته جدیدی که اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم اینطوری شروع میکنم. شما من فکر میکنم اکثر شما با ابیات عرفانی هم سر و کار دارید، با متن‌های عرفانی هم سر و کار دارید، از مولوی هم خیلی خوشتون میاد، از حافظ هم خیلی میپسندیدش، سعدی، عطار و هرچی. با یه تعبیری شما در ابیات عرفانی برخورد میکنید و اون هم باز تعبیر معناست. باید مشخص بکنم که اون تعبیر معنا که شما در ابیات عرفانی با اون برخورد میکنید با این معنا که ما در اینجا ازش سخن میگوییم متفاوته. دو مقوله کاملا متفاوته. اینطور نباشه که به ذهنتون بیاد که خب ما الان داریم درباره معنی صحبت میکنیم، بله فلان عارف هم گفته است که مثلا جهان صورت است و تو معنی در مورد خداوند، یا اینکه به تعبیرهای دیگری از صورت و معنی حرف زده اند. آیا ما داریم در همون مقوله صحبت میکنیم؟ نه، اینا رو باید از هم تفکیک بکنیم. در زبان عرفا این زیاد هست. شما این معجم فرض بفرمایید مثنوی معنوی را که مراجعه بکنید، همین از دریا به دریای مرحوم آقای جعفری را فرض کنید، واژه معنی را دنبال کنید، ده ها مورد شاید صد ها مورد در مثنوی این واژه را پیدا می کنید. در بسیاری از جاها هم این را قرین پیدا می کنید با واژه صورت. می‌بینید که صورت و معنا را در کنار هم گذاشتند. این صورت و معنا گاهی هم ازش تعبیر شده است صورت و بی صورت، و گفتند که جهان صورت اون بی صورت است. شاید شما مقالاتی هم در این زمینه خونده باشید. از خداوند به بی صورت تعبیر کرده اند و از جهان صورت. اینجا صورت به معنای شکله، به معنای فرمه در این تعبیرات، و معنا اون چیزی است که در زیر این شکله و این شکل ظاهر اونه و معنا باطن اون شکله، فرم. مثل پوست و مغز. یک تعبیر دیگر که باز شما در نوشته های عارفان میبینید تعبیر پوست و مغزه. مغز معنی است از نظر عارفان و پوست صورت است. تعبیر ظاهر و باطن پیدا میکنید زیاد. باطن همون معنی است و ظاهر آن پوست است یا اون پوسته هست. مثلا در تقسیم بندی های شریعت، طریقت و حقیقت گفتند که شریعت ظاهر است، پوست هست، طریقت معنی آن است، طریقت مغز آن است، و بعد حقیقت جایی است که دیگه در اونجا نه پوستی هست و نه مغزی هست، اونجا این مطلب هست، از مغزم لطیفتر اونجا هست. خب این صورت و این معنی که عرفا از آن تعبیر می کنند، برای اینکه نزدیک بشویم به اون چی که در واقع مراد اونها هست، باید عرض بکنم که این یک مسئله فلسفی هستی شناختی است. اونا در مقام تعریف هستی این را میگویند. میگویند خدا معنی است، هستی را تعریف میکنند. کسی که این حرف را میزنه هستی را تعریف میکنه. میگه در این هستی خدا معنی است و جهان صورت اوست. خدا باطن است و جهان ظاهر اوست. گاهی میگویند اون باطن در این ظاهر تجلی کرده است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. سخن حافظ. تجلی متداول ترین واژه‌ای است که در ادبیات فارسی ما عرفا به کار برده اند در ظاهر شدن اون باطن، سنخ ظاهر شدن اون باطن در این ظاهر، سنخش تجلیه، جلوه کردنه. چون این ظاهر شدن و ظاهر شدن یک باطن رو هم باید یه تصوری ازش بدن دیگه، این چه سنخ ظاهر شدنیه، اگه بخوان یه توضیح بیشتری درباره اش بدن چگونه باید اینو توضیح بدن. میگوین تجلیست، جلوه است، جلوه کردنه. خب هم او هست هم موجودات هستن، اگر بتوانیم از او به او تعبیر کنیم. تازه اینجا هم خیلی حرف هست که میشه اصلا از او به او تعبیر کرد. همون یاهویی که دراویش میگن یاهو، یاهو یعنی ای او. میگن ما هیچی بیشتر از این نمیتونیم بگیم، بحث زیاد اینجا، فقط میتونیم بگیم او و سلام، یک کلمه بیشتر نمیتونیم بگیم. او، فقط او، یاهویی که شما میشنوید این. خب هم او هست هم موجودات هستن، منتها هستی موجودات از اوست، نه اینکه نیستن موجودات، موجودات هم هستن، اما هستی موجودات از اوست. هستی اوست که در همه هست ها ظاهره، اما این هست هم هست، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. خب این یه بحث. این بحث که به شکل صورت و معنا شما در ابیات عرفانی میبینید یک بحث هستی شناسی این طوریست و دانستنیست، این یک بحث فلسفیست، فلسفه عرفانی، چون عرفا هم فلسفه دارن، نه اینکه عرفا فلسفه ندارن ها، عرفا هم دیدگاه های عرفانیشون یک مبنای فلسفی داره، منتها اون مبنای فلسفی که دیدگاه های عرفانی داره پاره ای از دیدگاه های عرفانی، عرفان نظری البته، متفاوت است با اون مبناهای فلسفی که فیلسوفان غیر عارف دارن. نه این که اونها مبنای فلسفی ندارن، اونها مبانی فلسفی دارن. آدمی مثل ابن عربی که این عرفان نظری را داره مبانی فلسفی داره، فلسفه داره، منطقه فلسفه او با ابن سینا به کلی متفاوته. اونجایی که شما در ابیات مولوی به یک بحث‌های نظری عرفانی برخورد می‌کنید، اونجا مبانی فلسفی وجود داره، منطقه مبانی فلسفی او با مبانی فلسفی ابن سینا متفاوته. در عرفان عملی قضايا متفاوته. در عرفان عملی مسئله این است که چگونه راه برو، چگونه زندگی کن مطرح است، تکنیک مطرح است در عرفان عملی، چجوری زندگی کن تا برسی. اونجا این مطرح نیست که چه باید بدانی تا نجات پیدا بکنی، اونجا این مسئله مطرح است که چگونه باید زندگی بکنی تا برسی به اون چی که دنبالش هستی، اونجا اون مطرحه. خب سیدی خیلی جالبی چند روز پیش به دست من رسید که حالا نمیدونستم که یه چین سیدی وجود داره، رفته بودم در سوپر محل سکونتمون جنسی بخرم، دیدم از جمله اونجا چند تا سیدی گذاشته، نوشته که روی یکی از نوشته بود گروه شمس. پرسیدم این چیه، گفت تنبوری هست و یه دونه تهیه کردم خریدم بردم. بسیار زیباز توصیه میکنم اونایی که اینو نشنیدن حتما بشنون، با این بیت ها شروع میشه قضیهش، اینه: اون سو مرو این سو بیا، غزلیات شمس. ای گلبن خندان من، اون سو مرو این سو بیا، ای گلبن خندان من. و همچنین ادامه پیدا میکنه، بسیار قشنگ خوندن، بسیار قشنگ زدن. داستان عرفان اینه، اون سو مرو این سو بیا. این دانستن نیست. خیلی برام جالب بود. این مسئلهش این نیست که چه چیز باید بدانی، هستی را چگونه باید بشناسی. این مسئلهش این است که تو یک راه روی کدام سمت میخواهی بروی، کدام سمت میخواهی بروی، آن سو یا این سو. البته اون درباره شمس میگه ظاهرن اینو، اگه درست من در خاطرم باشه، چون بعدش میگه ای گلبن خندان من. خب اما این داستان، داستان عشق است. به چه دل بده، به چه دل بده، یعنی چجوری برو و به کدام سوی برو، که این یه تعبیر دیگریش هم در کتابهای دینی ما در قرآن این تعبیر و این مفاد و این محتوا در آیات اینجوری بیان شده: اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. نه اینکه من خدا رو میدانم، فهمیدم که خدا هست. یه بارم اینو گفتم، وجهت وجهی للذی، من روی به سوی خدا میکنم، روی به سوی خدا میکنم، یعنی آن سوی نگاه میکنم، یعنی به او نگاه میکنم. اصلا مسئله این نیست که اول باید ببینی کیه تا نگاهش بکنی. ما انسان ها اهل جدلی، جدل همینه، جدل این است که بگن آقا آن سو مرو این سو بیا، میگه من چرا اون سو نروم این سو بیا. این جدل، ما جدلگریم. و کان الانسان، و اگه درست در خاطرم باشه، کان الانسان و اکثر شیء جدلا، آیه اینه. ما هی جدل میکنیم، سوال میکنیم آخه چرا اینطور، چرا اون سو، دلیل بیار، دلیل بیار، چرا اون سو نروم این سو بیایم. اما شما برید تو عالم مولانا خواهید دید که اونجا میگه حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو، عالم دیگریست. اصلا حیلت رها کن، مسئله این نیست که تو از من بپرسی، من به تو بگم، تو قانع بشی مثل دو تا چهار تا. نه، بیا تو این خط ببین چیه اونی که من میگم آن سو مرو این سو بیا. خب این طوریه در عرفان عملی. دانستن نیست. در عرفان نظری یه نوع دانستنه، به شما یک نقشه هستی میدن. حالا اون دانستنها را بعضی ها کشف میکنن، اما کشفم که میکنن دانستنی را کشف میکنن، کشف میکنن که جهان این گونه است. شما به من از این گفتید این گونه هست، یعنی یه چیزی را دانسته اید که این گونه هست، آن گونه نیست. اما این گونه هست، آن گونه نیست، به کلی متفاوت است با اینکه اون سو مرو این سو بیا. این بحث معنی و صورت در عرفا است. اون بحث معنی که ما اینجا داریم دربارش بحث میکنیم، معنی زندگی، معنای زندگی در ادیان پنجگانه دنیا با این متفاوته. چیه این؟ این بحث یک بحث اگزیستانسیاله. اگرم بخواهیم بگوییم که چه نوع بحث فلسفی است، بحث فلسفی اگزیستانسیاله. فلسفه است اما یه فلسفی اگزیستانسیالیستیه، به اون ارتباط پیدا میکنه. فلسفه اگزیستانسیالیستی چه جور فلسفه است؟ وجود شناسیه؟ هستی شناسیه؟ فیلسوفان اگزیستانسیالیست میخوان هستی را بشناسن؟ نه، فیلسوفان اگزیستانسیالیست از خود انسان شروع میکنن، از اگزیستانس شروع میکنن. اگزیستانس یعنی چگونه بودن انسان. از انسان شروع میکنن، از خود انسان شروع میکنن. بودن، اینجا اون مسئله که مطرح هست مسئله بودن انسان است و چگونه بودن انسان است. چیه بودن؟ بودن هر انسانی، اون مقدار که من میتونم در اینجا توضیح بدم توضیح میدم. و این مسئله معنی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم مربوط به بودن خود انسانه. یه سوال مطرح میکنم. این بحث فلسفه های اگزیستانس به طور کلی برای کسانی روشن میشه که این سوال براشون مطرح شده باشه، حالا یا با وضوح مطرح شده باشه یا ولو با یه کمی ابهام مطرح شده باشه. چگونه میتوانم باشم؟ چی معنی این سوال؟ چگونه میتوانم باشم؟ چگونه میتوانم باشم؟ نه اینکه یعنی چه کار باید بکنم ها، چون کانت هم یک پرسشی داره، میگه که چه کار باید بکنم. سه تا پرسش اصلی که او داره و فیلسوف اگزیستانس هم نیست، معرفت شناسه، میگوید چه میتوانم بدانم. این یک سوال. چه میتوانم بدانم؟ سوال دوم. چه باید بکنم؟ سوال بسیار اساسی انسان اینه، انسان باید تصمیم بگیره، کار کنه، انتخاب کنه، کار کنه. چه باید بکنم؟ میدونیم، ما میدونیم چه باید بکنیم اگر با دیدگاه فلسفی نگاه کنیم. نیست، نمیدونیم چه باید بکنیم، که باید مشخص کنیم که چه باید بکنیم. باید کار کنیم، ما موجود کار هستیم. و به همین جهت هم این است که از کار نباید دست کشید در هیچ سنی، در هیچ شرایطی. انسان موجود کار، کار نکنه نفله میشه، تباه میشه. کار منتها این کار خیلی دامنه وسیعی داره، گستره‌ای داره. الان یکی از نقدهایی که به تمدن جدید غرب میشود این است که این انسان زندگی کننده در تمدن غرب هم کار میکنه، اما مثل ماشین کار میکنه، مثل پیچ و مهره ماشین کار میکنه. این نه، نقدش میکنن، این نه. اما اصل و اساس این که انسان باید خلاق باشه، کار بکنه، احساس کنه که داره کار میکنه، این به هیچ وجه قابل چیز نیست. یکی از شاعران میگوید، یکی از عارفان میگوید که از کار دست نکشید، از کار دست بکشید به سر خواهید زد. نمیدونی چه؟ از کار دست بکشید به سر خواهید زد. یعنی چه؟ کسی که از کار دست میکشه میگه ای وای چه کار کنم. تا آدم مشغول کاره، این ای وای چه کار کنم رو نداره. اما وقتی از کار و فعالیت دست میکشه به سر میزنه. چه کسی به سر میزنه؟ کسی که درمونده، کسی که نمیدونه باید چه کار بکنه دیگه. در این دور وقت ها هست که معمولا آدم به سرش میزنه، وای میزنه به سرش. میگه اگر کار رو رها کنید، این عارف میگه، میگه اگر کار و تلاش رو رها کنید به سر خواهید زن. که باید چه کار کنید؟ ما موجود کار هستیم، منتها کار شایسته انسانی، نه کار پیچ و مهره‌ای، کاری که هم نشاط به انسان بدهد و هم آدم احساس کنه که خلاق، خیرش به دیگران میرسه، وجدان او راضیه، دیگران از او راضیان، خدا از او راضیه. و به قول اون متکلم بسیار بسیار با ارزش مسیحی میگه آشتی با خدا و آشتی با خود و آشتی با دیگران. میگه رضا زندگی مطلوب اینه، آشتی با خدا، آشتی با خود و آشتی با دیگران. مشکلات ما از این نداشتن آشتی است، در حال آشتی زندگی نمی کنیم. یه خصومت هایی در اون درون، هی تعارض ها، همون چیزایی که روانشناس ها، روانکاف ها ازش به تعارض ها نام می برند، تعارض های درونی و غیر. خب ما اینطوری هستیم. عرض کنم که خب یه چیزایی هست دانستنیست که بله داشتم عرض میکردم که کانت گفت که چه کار باید بکنم. میگه این یک سوال بسیار اساسی است، برای اینکه ما موجود کار هستیم باید مشخص کنیم. همه کار که نمیتونیم بکنیم، خود کارهای مشخصی رو ما محدودیم دیگه، چه کار کنم که انسانیت خودم راضی باشه. میگه سومیش این است که به چه میتونم امید داشته باشم. این رو هم قبلا گفتم که انسان باید امید داشته باشه، با امید زندگی کنه. البته عارفان وارسته میگویند که موقعی به کمال میرسی که به هیچی امید نداشته باشه. اون گفتم یه بارم اشاره کرد، امید را بذاری کنم، اصلا با امید زندگی نکنه، فوق امید باشی، فوق امید. و به قول همشهری ما شیخ محمود شبستری، فوق کفر و ایمان زندگی کنی. کتاب خوبی درباره او نوشتند به نام فراسوی کفر و ایمان، اگه درست در خاطرم مونده باشه. اینو یه اسلامشناس نوشته و آقای دکتر کیوانی هم به فارسی ترجمه کرده، خیلی کتاب خوبیه. فراسوی کفر و ایمان، میگه عقیده این همشهری ما اینه، میگه فراسوی کفر و ایمان باید زندگی کرد. عارف در تراز اول این شبستری، شیخ محمود شبستری، که هایم به بنده بعضی بنزه میگه آه این قمخیش های شماست، این میگم نه قمخیش نیست، همشهری ماست. این عرض به حضورتون که خب اون اونو میگه، اما این چیزی که من عرض میکنم اون چه باید بکنم کانت نیست، چگونه میتوانم باشم یه چیز دیگه است. این چگونه میتوانم باشم، مسئله اینه باشم یعنی توانستن بودن، توانستن بودن، بتوانم باشم. خود تأمل بکنید، بتوانم باشم، این یک توانستن است. چگونه این توانایی را میتونم داشته باشم که باشم؟ اگر کسی این سوال براش مطرح شده باشه، برای کسی این سوال مطرح بشه که در گاهی در یک وضعیت‌های مرزی قرار بگیره، به قول روانشناس ها و خود این فلاسفه اگزیستانسیالیست میگن انسان گاهی در وضعیت های مرزی قرار میگیره. تعبیرشون هم تعبیر وضعیته. در وضعیت های قرار میگیره که میبینه که هیچی این زیستن او را تضمین نمی کنه، هیچی لحظه بعد او را برای او تضمین نمی کنه. به تعبیر دیگر فهمی از خودش دیگه نمیتونه داشته باشه. انسان، این جمله تعیین، انسان تا اون لحظه میتواند بزید که فهمی از خودش داشته باشه. به محض این که انسان دیگه نتونه فهمی از خودش داشته باشه، داستان به پایان رسیده. این که عرض می کنم نتونه فهمی از خودش داشته باشه، نه این که بگوید من کیستم و یک پاسخ فلسفی بهش بدهد که آیا من حیوان ناطقم یا نه. اون سوال منظورم نیست، من کیستم منظورم نیست. خودش برای خودش معناشو از دست بده، چون آدم تا از خودش فهمی داره، خودش برای خودش معنایی داره. وقتی فهم انسان خودش از خودش از دست میره، معنای خودش از دست میره. و وقتی معنای خودش از دست میره، احساسش این میشه که نمیتوانم دیگر باشم. شما هم میخواید از این تعبیر کنید، نمیتوانم دیگر بزیم. و اونجاست که معلوم میشود که این زیستن یک توانستن است. شما این نمیتوانم هایی را که ما در زندگی داریم و به تدریج با بالا رفتن سن هی اضافه میشه، این را در نظر بیارید و اون لحظه ای را در نظر بیارید که دیگه همش نمیتوانمه. خب دانو جالبیست، خدمتی یکی از استادها بودیم چند روز پیش میگفت من که جوان بودم که اینجوری نبودم که اون کون و فساد چیز را تعریف میکرد، برامون توضیح میداد کون و فساد مولانا را در مثنوی که مولانا میگه که ما فقط به کون توجه میکنیم، به فساد توجه نمیکنیم، در حالی که دنبال هر کون فساد است. یعنی یه چیزی بالا میاد، شکفته میشه، چه میشه، جلب توجه میکنه، چه میکنه، روزگارش به سر میرسه، کم کم فساد پیدا میشه. یعنی اون گل پشمرده است، اون صورت دیگه اون زیبایی را نداره، نمیدونم اون آب دریا دیگه اون زلالی را نداره، کم کم هی زلالیشو از دست میده. میگفت منم در جوانی هام اینطور که نبودم که شکست نفسی میگن، الانم ماشاءالله خیلی سرحاله با اینکه سن بالایی داره، ولی میگفت که من که اینجوری نبودم. که توانایی ها و ناتوانی های آدمی همینطوره، هی آدمی میتواند تا یه مدتی یواش یواش تواناییاش اضافه میشه، بالا میره، از یه مدتی به بعد این توانستنها پایین میاد، دیگه نمیتوانم. حالا عامیانش ازش تعبیر میکنن که آدم تا یه مدتی میره بالای قله کوه، مثلا از سن معینی از قله کوه میاد پایین. معمولا اینو در 40 سالگی میگن که از 40 سالگی آدم یه باشه احساس میکنه که از کوه داری میاد پایین. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی را، من به مناسبت این حسینیه خیلی یاد او میفتم، 44 سالش بود، میگه من احساس میکنم که هنوز از کوه پایین نمیام، دارم بالای کوه میرم. 44 بود تقریبا سنش، هنوز دارم بالا میرم. هر چقدر این بالا رفتن های انسان زیاد باشه، تجربه اش از توانستن هایش زیاده. و بعد از این که شروع میکنه دوباره، واقعا تجربه زندگی اینطوری، از یه سنی به بعد آدم احساس میکنه که داره از یه جایی پایین میاد. و من نعمره ننکسه فی الخلق، این در قرآن هم هست، و من نعمره ننکسه فی الخلق، که هر اندازه سن انسان بالا میره، کم کم توانایی هاش کاستی پیدا میکنه. توانایی، توانستن و نتوانستن را اینجا میشه شما خوب به معناش برسید که من چی دارم عرض میکنم، تا اینکه آدم احساس بکنه که دیگه نمیتواند. و اینطوری نیست که حتما باید انسان در یک سنی خیلی فرتوت بشه، پیر بشه، نه، آدم ممکنه در جوانی احساس کنه که دیگر نمیتواند. اونجایی که آدم برسه به دیگر نمیتوانم، یعنی نمیتوانم بزیم، این معلوم میشه براش که این زیستن یک توانستن است، یک شکفتن است، که این شکفتن یک توانستن است. خب زیستن یک توانستن است، همون بودن توانستن است، چون زیستن همون بودن است. ما دو چیز نداریم در این منطق که یکی بودن باشه یکی زیستن باشه. یکی این باشه که من هستم و دیگری این باشه که من میزیم. اینا دو تا نیست در این منطق. من هستم یعنی من میزیم، هستی من مساویست با زیستن من، هر جور میزیم همونطور هستم، هر جور میتوانم به همون شکل میزیم. یه چیز این معنا که اینجا ما در این بحث ها داریم، اون معناییست که انسان از خودش پیدا میکنه، یعنی فهمی که انسان از خودش پیدا میکنه و این فهم تجدید میشه. شما احساس نمی کنید هر وقت بخواید یک وزنه 20 کیلویی را بلند کنید از روی زمین، اونجا یه توانستن جدیدی تجربه نمی کنید؟ آدم چه تجربه‌ای در اونجا میگه من یه توانایی دارم و همون رو دارم ازش استفاده میکنم، یا اون موقعی که این وزن 20 کیلو رو بلند میکنی مثل اینکه اونجا احساس میکنی که توانستن چه توانستن جدیدی. کتاب که میخونه آدم میفهمه، احساس میکنه چیز تازه‌ایه، نه اینکه من فهمی دارم که از اون استفاده میکنم. اینجوریه آدمی که کتاب رو میخونه و میفهمه چه تجربه ای از خودش داره. تجربهش این است که من یک فهمی دارم که حالا اون فهمو به کار انداختم. این که نیست، تجربهش اینه که این چیز تازه یه، همین فهمی که میفهمیم تازه است. غذا میخوره لذت میبره آدم، تجربهش این است که این تازه است، این تازه است، این لذت بردن، این شاد شدن تازه است. حالا خوش به حال اونایی که هر روز صبح که از خواب بیدار میشن نگاه به جهان میکنن میبینن جهان تازه است. بعضی ها هستن اینطوری، عالم نویست براش، هر روز صبح یک جهان نو، چنین تجربه‌ای دارن. هر وقت نتوانیم از خودمون فهمی پیدا کنیم نمیتوانیم باشیم. نه اینکه نمیتوانیم باشیم یعنی همونجا میفتیم میمیریم، نه، ممکنه نمیریم، ولی بدتر از مردن، یعنی همون افسردگی بسیار شدید و گرفتاری بسیار شدید در پوچی که دیگه نمیتوانم. اینه اون مرحله آخر که دیگه نمیتوانم بزیم. دستگاه هاضمه کار خودشو میکنه، دستگاه گردش خون کار خودشو میکنه، مغز داره کار خودشو میکنه. مسئله فیزیکی و بدنی نیست که، ولی من نمیتوانم بزیم. گاهی ازش تعبیر میشود نمیتوانم تحمل بکنم. روانکاف ها روی این خیلی تاکید دارن که انسان نمیتونه زندگی خودش رو تحمل بکنه، نمیتوانه خودش رو تحمل بکنه. واقعا عالمه دردناکیست. هر وقت ما نتوانیم از خود فهمی پیدا کنیم دیگه نمیتوانیم باشیم. باشیم به اون معنا دیگه داستان به آخر میرسد و شعله خاموش میشود. اون وقت است که آدم یک مرده ایست در میان زندگان، راه میرود، حرکت میکند. و البته اینا همه قابل درمانه. اینا تا یادم نرفته یک کتابی در اینجا معرفی کنم، اونایی که علاقه دارن این کتاب بخونید، روان درمانی اگزیستانسیال. این کتاب تقریبا تازه منتشر شده، روان درمانی اگزیستانسیال، لوگوتراپیس. یعنی در واقع این کتاب نشون میده که این عالم چه عالمیست و اینکه چگونه انسان از خودش فهمی را، درکی را از دست بده دیگه نخواهد توانست بزید. و این همون از دست دادن معنیست. و این چارش چیه؟ چگونه میشه با این مسئله برخورد کرد؟ خیلی کتاب خوبیه، نشر نی منتشر کرده، نشر نی منتشر کرده و من چند ماهیست به دستم رسیده که از دوستان دادن. مترجم یادمه دکتر سپیده حبیبی یا حبیب یا همچه چیزی، بله حبیب. و شام خیلی خوبیه، به خصوص اون قسمت پوچی و معنا و اون قسمت ها رو مطالعه بفرمایید. ولی تا از خود فهمی دارم میتوانم بزیم. پس اگر ما در قبل گفته بودیم که معنی زندگی، در توضیح معنی زندگی گفته بودیم که یعنی ارزش این زندگی چیست، چون ما اینا رو گفته بودم که منظور از معنای زندگی چیست، یعنی چه، گفته بودم که این معناهای مختلف میتونه داشته باشه. یه معناش این است که یعنی زیستن من چه ارزشی دارد، یه معناش بود. با معیار ارزش داشتن سنجیده میشه زیستن آدمی. یک معناش این بود که غایت زندگی من چیست، یعنی زندگی من به کجا منتهی خواهد شد، اینم یه معنیش. آیا زیستن من انسان مثل اون تلاش مورچه‌ای است که یکی از حاکمان، اینو من نمیدونم، من شاید 50 سال پیش توی کتابی خوندم، امیر تیمور لنگ بود. تیمور لنگ بود ها. اگر بقیهش رو هم عوضی گفتم شما تصحیح کنید، شما خیلی آدم بازی هستم و هر چیز رو عوضی گفتم، واژه ای را، لغتی را، آیه ای را، فورا بفرمید که نخیر این اینطوریه اونطوری نیست. من خیلی هم خوشحال میشم. امیر تیمور لنگ بود که گویا هی حمله ای میکرد جایی رو فتح بکنه، نمیتونست فتح بکنه. حالا کجا رو میخواست؟ توی خرابه بود، شکست خورده، از حمله ها شکست خورده بود. نگاهش افتاد دید یه مورچه ای، دانه ای هم حالا در دهن داره یا نداره، از یه دیواری میره بالا میفته پایین، اما ول نمیکنه. اینقدر این مورچه رفت بالا افتاد پایین، رفت بالا افتاد پایین، که آخرش رفت دیوار رو بالا از این کمترم من اونقدر حمله میکنم که تا آخرش فتح کنم. آخرش هم گویا این کارو کرد. زندگی انسانی در بارش این سوال مطرحه که آیا عاقبت ما هممون زندگیمون تراژیکه؟ تراژیک معناش اینه هی میایم بالا میفتیم، هی خوشحال میشیم، به چیزی میرسیم و فکر میکنیم که دیگه همه چیز رو به سامانه، باز قضیه عوض میشه، از یه جا خوشحال میشیم، از یه جای دیگه مصیبتی میرسه، فکر میکنیم که فلان مشکل حل شده، مدتی میگذره، دوباره روزی چیه؟ روزی از نو یه چیزی دیگه. تراژدی معناش اینه، تراژدی این است که به سامان نمیرسد. شعر ناتمام سروده، آیا زندگی ما شعر ناتمام سروده است؟ اینجوریه قضیه. خب اینجاست که ما سوال میکنیم که این زندگی غایتش چیه؟ به کجا خواهد رسید؟ آیا همش افتادن و بلند شدنه؟ اینه گرچه قند است نخواهم که مکرر گذرد، به قول شاعر. گر همه دیدن یک سلسله مکروهات است، گرچه قند است نخواهم که مکرر گذرد. اول و آخرش دیگه من یادم نیست. خب اینه، اینقدر مطلب نوشته اند در این زمینه که چیه؟ خیلی ها آخر اظهار نظرشون این بوده که زندگی تراژیک. تراژیک دیگه لغات رو از من نوازید، یعنی غلط های من رو تصدیق بکنید. تراژیک یعنی اینه، یعنی عرض کنم به سامان نمیرسد. خلاصه به سامان نمیرسد. این واژه هم از یونان میاد، از نمایشنامه های اونها و از وضعیت های اونها. آیا اینه؟ پس آدم میپرسه غایت چیه؟ کجا خواهد رسید؟ اینم یه جور از معنای زندگی پرسیدن. آدم های دینی از معنای زندگی اینجوری ممکنه بپرسن هدف از آفرینش من چی بود؟ خیام رو ببینید، برخلاف اونچه که تصور میشه که خیام آدم غیر دینی است، اینطوری نیست ها. مجموعاً آدم خیام رو مطالعه میکنه، یک عارف چیزبین هست، خیلی چیزبین. اون صندوق عدمی که خیام از اون حرف میزنه، اون صندوق عدم همون عدم امای عرف ها بهش میاد، عدم بودیسم و مانند اینها بهش میاد که باشه. به هر حال نمیخوام درباره خیام اظهار نظر بکنم الان در اینجا. خب بنابراین این داستان اینجوری میشه که هدف آفرین، چون به هدف خیلی تکیه میکنه، اسم خیام رو بردم که بی هدف میبینه، آفرینش رو بی هدف میبینه. جبری هم که از اشعارش برمیاد بیشتر این قضیه را تشدید میکنه، میخواد در تراژیک بودن عشق میگوید دیگه، این کوزه چو من عاشق یاری بودند، این دست که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. بعد دیگه یک کسی دنبالشو میدونه بگی، بعد به عشق هم حتی اینه آخرش کو کوزه و کو چی؟ کوزگر. خبری نیست. فروش. میپرسه که هدف چیه؟ از برای چی آوردن اینجا؟ هدف چیه؟ خدا چه هدفی داشت از آفرینش جهان و آفرینش من؟ معنی زندگی رو اینجوری میخواد پیدا بکنه؟ خیلی حرف ها زده ان، هر کس میخواد اینو دیگه ببینه. آخرین حرفی که در اینجا زده ان کتاب ایوب عهد عتیق را بخونه. کتابی هست در عهد عتیق، کتاب ایوب. در قرآن هم از ایوب و مصائبی که بر ایوب وارد شد در قرآن هم سخن گفته شده، در عهد عتیق هم سخن گفته شده. کتاب ایوب، کتاب ایوب نمایشنامه زندگی انسانی است. این نمایشنامه است از زندگی انسانی که زندگی انسانی چیه. تئاتر خلاصه، تئاتر دینی بسیار قوی است. بعد یونگ روانشناس معروف هم پاسخ داده به سوالات ایوب. کتابی هست به نام پاسخ به ایوب، اون رو هم بخون. اونجا وقتی او میگوید آخه این ایوب مظهر انسانی است که بدون اینکه گناهی کرده باشه بسیار آدم خوبی بوده، چنین و چنان، مصیبت ها یکی پس از دیگری بر او روی می آورد، داغونش می کند، بیچارهش می کند، زمین نشینش می کند، خیلی هر چه بخواهید به سرش میاد. آخرش همین سوال براش مطرح میشه که آخه چرا؟ چرا این رنج؟ چرا این داستان رنج؟ چرا همین سوال هدف از آفرینشه با این قضیه در ارتباط داره. ما رو آوردی که اینقدر رنج بهمون بدی تا خودت ارضا بشی؟ نمیدونین عرفا چه چیزایی گفته. این ادبیات عرفانی ما برای اینکه به این داستان پاسخ بدن انواع و اقسام سخنها را گفتن که داستان چیه. آخرش به اینجا رسیدن که از ما مطرح نیستیم، چه بندر طرف وصل از عشق شاهی که با خود عشق بازد جاودانه. با خود عشق میبازد جاودانه، حالا من و تو هم از بلایی به سرمون آمد، نتیجه عشقبازی او با خودشه، من و تو مطرح نیستیم. ببین چه حرفای غلیظی زدم. حافظ میگه این چه استغناست یا رب. چی اون شعر؟ بخونید دیگه، این همش از شجریان گوش کردیم ما این شعر رو. چیه؟ بله؟ بله همونه، اما درست بخونید و الا شکست پستش منم تو خاطرم هست. این چه استغناس یا رب، این چه قادر حکمت است. صد هزاران چی؟ این همه درد نهان هست و مجال آه نیست. اونم همینه میگه، این همه درد نهان هست و این همه زخم نهان هست و ظاهره زخم نهان هست و بله جور نیست. آقا ایشون داره تو کامپیوتر میبینه فکر کردم. این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. من مونده چیه داستان؟ آخرش میگه که این معما را هیچ کس ازش خبر نداره. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ هیچ دانا در زین معما در جهان آگاه نیست. اینم آخرین قضاوت ایشونه. خیلی بدبینانه شد این یه تیکه اخیر ما، نه؟ اما کسانی که به اینجاها رسیدن در همین بدبینی هم معنا یافتن. اون خودش یه داستان دیگریه. باشه، حالا یکی باشه چنین و چنان و چنان و چنان باشه، اون تصوری که ازش کردن این عشق باشه، این چه باشه، او با خود عشق ورزه، این بلاها هم به سر ما بیاد، ما همه رو تحمل میکنیم چون او هست. اینو گفتم چون او هست. هضم بفرمایید ببینیم چی از توش دارم. خب اونا یه نوع از معنای زندگی پرسیدم بود. این مطلبی که امروز گفتم در تکمیل اونها ملاحظه میکنیم با کلی از زاویه دیگه است. معنای زندگی چیست؟ یعنی چگونه میتوانم باشم؟ توانستن زیستن، چگونه میتوانم بزیم؟ هر کس هنوز میتواند بزید، فهمی از خودش دارد و معنایی از زندگی خودش دارد. اون کسی میگوید دیگه نمیتوانم بزیم، معنا را از دست داده و سعی بر این میشود که حالا این معنا را چجور میشه او را دوباره متوجه معنی کرد. این که چگونه میشود دوباره او را متوجه معنی کرد، نه اینکه معنی یه جاییه ها اونجا نشونش بدیم بگیم ببین اونجاست، نه، برمیگردم به اون حرف. چگونه میشود در گوش او خاند زن سو مرو زین سو بیا؟ اینه، چگونه میشه اینو در گوش او خاند زن سو مرو زین سو بیا ای گلبنه خندان من؟ میشه دوباره این شکوفا بشه، بیابد یه چیزی را، معنایی را، فهمی را از خودش. این توانستن در مقابل دانستنه. دانستن یه چیزی دیگه است، این توانستن یه چیزی دیگه است. انسان در هر فهمی که از خودش پیدا میکنه یک امکانی را از زیستن محقق میکنه. این نکته بعدی، امکانی که هنوز محقق نشده. میخواید بفرمایید امکانی از خودش را محقق میکنه، یک جوری میشود که سابقا اونجور نبوده است. اینو بهش میگن در اصطلاح فلسفه اگزیستانس محقق کردن امکانات. ما انسان ها کاملا کارمون اصلا همینه، امکانات محقق میکنیم، چیزایی که ممکن هست بشویم با فهمی که از خودمون پیدا میکنیم آن میشویم که ممکن بود بشویم. اینو بهش میگن امکانها رو محقق کرد. این امکانها متفاوت به عدد انفس الخلائق. اینطور نیست که 10 نفر آدم همه یه جور میشوند که ممکن بود بشوند. هر کس یه جور میشود، هر کس یه گونه درکی از خودش پیدا میکنه، هیچ درک مشترکی وجود نداره. فهم من، ما اینجا چند نفر هستیم؟ بگیم مثلا 140-150 نفر هستیم. هر کدام ما از خودمون یه فهمی داریم، ویژه خودمون. فهم شما از خودتون به کلی متفاوت است از اون فهمی که من با خودم دارم. 150 جور فهم از خود داریم، 150 جور درون داریم. و به همین جهت این مسئله معنی زندگی شخصیه. میگن شخصیست، یعنی مال هر کس، درک هر کس از معنای زندگیش شخص خودشه. بس سلام. و به همین جهت میگن اینقدر به این و اون نگاه نکن که چی میگه، ببین اینجا چی میگه. خیلی مهمه. ما معمولا عادت کردیم چی میگه بد میشه، خوب میشه، این بد میشه ها، خوب میشه ها، چه چیز را میپسندن، چه چیز را نمیپسندن، عرف چیه، اینا دامه و ما را از خودمون دور میکنه. باید ببینیم درون چی میگه. این درون چی میگه یعنی اون فهم شخصی که من از خودم میتونم داشته باشم و خودمو معنی بکنم و امکانات درونی خودمو محقق بکنم که احساس شکوفایی بکنم. اون چیه؟ مقتضای اون چیه؟ و همجهت میگوین که شخصیست. من در اینجا یه پارانتزی باز کنم، یه مسئله خیلی جالبی را بگم به شما. یه جمله ایست در جامعه ما خیلی بد معنی شده و اون اینه، کسی اگر بگوید دین مسئله شخصیست، داد یک عده بلند میشه. یعنی دین مسئله شخصی است؟ نخیر، دین مسئله اجتماعی است، مسئله سیاسی است. دوستان عزیز، معنای این جمله دین یک مسئله شخصی است، معنای صحیح و دقیقش اینه، یعنی دین آن است که تو را از درونت شکوفا می کند، نه آن است که به گوشت می خوانند. این معنای صحیح این جمله. حالا اگر اون چه به گوشت می خوانند تو را از درون شکوفا می کنه، اهلا و سهلا. اما اگر اون چه که به گوشت می خوانند اون فرشته درون تو زندانی میکنه در درونت و نمیگذاره شکوفا بشه، گوش نکن اون را. مسئله اینه، دین شخصیه. معنای صحیحش اینه که آقا رابطه با خدا یک مسئله درونی است که باید منو شکوفا بکنه، به من معنی زندگی بده. دستورالعمل آیین نامه ای نیست که اینو بکن اونو بکن اونو بکن، بعدم اگر اینو نکردی اونو نکردی تو خودی نیستی. برو مثلا حداقلش این تازه برسه بره. این نیست. در آیات قرآنی هست که ارتباط با خدا را خفیتاً برقرار کنید، تضرع و دعا در پیشگاه خدا خفیتاً. یعنی چه خفیتاً؟ ما امروز یک حاشیه زن قهاری مشکل اینجا داریم. این دوست عزیز ما مرتب حاشیه میزنه. ممنونیم از شما، ممنونیم از شما، ممنونیم. آره دیگه، از دلت میاد بیرون برادر دیگه، باید بگی. میفهمم که از دل میاد بیرون، ولی این حاشیه ها رو بعد تو گوش منم میتونی بخونی شما. خب این داستان به این شکله که چی داشتم میگفتم؟ چیم داشتم میگفتم؟ خفیتن. اگر آیه درست در خاطرم مونده باشه، ادعوه و تذکر رو ان و خفیتن، آیه اینطور باید باشه خواهیتن، نه؟ خداوند را بخوانید، در این خواندن هم تضرع باشه، یعنی با خدا دیگه رو درواسی نباید باشه. تضرع در واقعش این آدم همونطور که بچه به مادرش چجور تضرع میکنه، لوس میکنه خودش و هرچی دلش میخواد میگه دیگه، بیرو درواسی همه چیز را میخواد دیگه، اعتراف هم میکنه به حالا هرچی. تضرع اینه در واقع، ولی نه این که یعنی جذب فضل، هم تضرع درش باشه و هم خفیتاً پنهانی. اونجایی انسان، هر جا انسان احساس بکنه که احتمال ریا، احتمال تزویر، احتمال فریب، احتمال جلب توجه دیگران به حد اقل ممکن رسیده در این کار دعای او و نماز او، اونجا اون نماز معنا داره. و این در کجا به این حد اقل میرسه؟ اونجایی به حد اقل میرسه که واقعا درون آدم شکوفا بشه، احساس کنه که هیچ نظری دیگه نداره، منفعتی نمیخواد، نمیخواد خودی بشه، نمیخواد نمیدونم فلان بشه، واقعا یک نیاز درونی رو داره برطرف میکنه دیگه. چرا گفتن که بهترین عبادت موقعی انجام میگیری که در ثلث آخر شب باشه؟ ببینید آخه یه چیزایی به ما میگن، یه چیزایی رو نمیگن. چرا گفتن بهترین عبادت نماز شبه برای اونهایی که اهل نماز شب هستن؟ برای اینکه در اون ثلث آخر شب هیچ کس نیست که بدونی تو داری چی کار میکنی، ما دارم چی کار میکنم. توجهی کسی به ما نداره که اونجا اگر حال یادم بشه باشه واقعا در برابر خداست. همین جهت گفت که تذر رو. یه مسائلی دیگه هم هست، بل این مسئله این نیست که برای مبارزه با ظلم یک مسلمان وظیفه نداره. مسلمان وظیفه داره مبارزه با ستم بکنه، مبارزه وظیفه داره با استعمار در افته، اونجایی که استعمار باشه، ظالم، خارجی، داخلی، هرچی، وظایف سیاسی هم داره، همه اینا جای خودش. اما نباید مناجات را، دعا را، نماز را از هویت خودش بیرون برد. اینا مسائل متفاوتی است. خب عرض به حضورتون که بله، باز چرا رفتیم سراغ این خفیتن؟ مسئله شخصی، این داستان مسئله شخصی معنای صحیحش بینه. هر مرشدی، هر گویندهی، هر راهنمایی هم کمک بکنه به این شکوفا شدنهای درون بسیار محترم است، شکی نیست. اما اگر نه اینجوری نباشه و صرفا به صورت یه سلسله تلقینات در آید از بیرون و آداب، رسوم، طقوس، ابزار، نه. خب پس اینم این پارانتز رو میبندم که چون صحبت مسئله شخصی به میان آمد روشن بشه که قضیه چیه. این داستان فهم انسان از خودش یک مسئله شخصیه، یک مسئله است که مال هر کس مخصوص به خودشه و به همین جهت هم گفتن که تقلید نکنید. به این معنا، به این فکر نباشیم که کی چی میپوشه من اونو بپوشم، کی کدام روزنامه را میخونه من اونو بخونم، چه چیز مد شده من دنبال اون باشم، عرف چه میگوید. معناش این است که یعنی به دنبال این چیزا نباشیم، بلکه ببینیم که واقعا چه چیز ما را از درون شکوفا میکنه. اون وقت به یه معنا خودمون مجتهد خودمون میشیم. هر جا هم مبهم میشه برامون میریم یک آدمی رو پیدا کنیم، یه مجتهد دیگری رو پیدا بکنیم که این حرفا سرش بشه و به درون من بتونه یه نگاهی بیندازه، با من یه صحبتهایی بکنه، پیچ و خمهای درون منو بدونه. نه اینکه بگه اینها برای همه یه نسخه نوشتیم، آه تو هم همین، تو هم همین، تو هم همین، این نمیشه. اون وقت ارشاد کنه، بسیار بسیار خوب هست. ای کاش خوشا به حال کسانی که از اول زندگیشون به چنین مرشدهایی دسترسی پیدا کردن، به چنین آدمهایی دسترسی پیدا کردن، به چنین بزرگوارانی رسیدن که در شکوفا شدن اونها، در ارشاد اونها مؤثر واقع شده. پس ما یک امکان از امکانات رو محقق میکنیم. حالا مسئله ای که ما در اینجا در واقع داریم میگیم، صحبت اینی که این پنج دین بزرگ دنیا آیا ما تو اونها، یعنی در واقع نویسندگان این کتاب اینو میخوام بیان کنن، من دارم کتاب تدریس میکنم، آیا اونها یه توانستنی به ما میبخشند؟ این داستان. مسئله این نیست که چه چیز به ما میاموزند. شما این معنای زندگی در دین هندویسم یا بودیسم یا اسلام مسیحیت را از این زاویه نگاه نکنید که این دین ها چه چیز میخوان به ما بیاموزن. مسئله اینه که این دین ها چه توانایی میخوان به ما بدن. کار دین توانایی بخشیدنه، توانا ساختن انسان هاست، نه ذلیل ساختن انسان ها. توانا بسازند انسانها را به زیستن، به شکفتن. نویسندگان این کتاب هر کدام با زبان خودشون بیان میکنن که این دین چگونه توانا میسازد. خب این منافات با اون هم نداره که توانا سازی از طریق ایده ها باشه. شما ممکنه بروید پیش کسی ببینید او یه ایده هایی داره، یعنی یه فکرهایی داره که وقتی اون فکرها رو برای شما مطرح میکنه شما توانایی پیدا میکنید، توانایی زیستن پیدا میکنید. حالا صحبت در اینه، اینا دارن توضیح میدن که این ایده ها چیه و ما اون ایده ها را در اینجا بیان خواهیم کرد. مطلب آخری که من اینجا عرض بکنم، امروز جلسه را اینجا تمام کنم، چون دیگه سعیم برای این است که برای اینکه خیلی خستگی پیش نیاد برای بنده و شما، یک ساعت رو بیشتر قبلنم گفته بودم جلسه ما طول نخواهد کشید و ما هر چند جلسه یک جلسه رو به پرسش و پاسخ خواهیم گذاشت. یعنی بعد از آن که هندویسم را مثلا تمام کردیم یه نصف جلسه اختصاص میدیم به طور شفاهی به پرسش ها و پاسخ هایی که درباره مثلا اون بحث هندویسم داشتیم و هاکز. نکته آخر این است که تصور این نباشه که تمام کسانی که توان زیستن دارن و میزین و شکوفا هم میزین اینا یه معنای پیدا کرده اند، خودشون هم آگاهند به این که معنی پیدا کرده اند و انگوش گذاشته اند روی اون معنا و با اون معنا میزیند. اینجوری نیست. بسیاری از کسانی که شکوفا و خودساز میزیند اصلا این مسئله براشون مطرح نشده که معنای زندگی من چیه. اگر از اونها بپرسی، سوال کنی و در آگاهی اونها بیاورید، این مطلب را برای شما توضیح میدهند که معنای زندگیشون چیه. گذشتگان ما غالبا اینجوری زندگی کردن. این بحثی این که معنای زندگی چیه یه بحث فلسفه روانشناختیه که چند دهه بیشتر از پیدایش این بحث نمیگذره. از اون موقعی که فلسفه های زیستن، یه بارم اینو گفتم، فلسفه های زیستن به وجود آمده که این نوع فلسفه یه تفلسف جدیدیه. یکی از موضوعات اگزیستانسیالیسم مثلا یه فلسفه جدیدیه به این شکل ظاهر کرده. اما بسیاری از انسان ها در طول تاریخ در همه جای دنیا خیلی با معنا زیستن، یعنی توان کافی داشتن برای فهم از خودشون، توان کافی داشتن برای دریافت معنا از خودشون و زیستن بدون اینکه به این معنی توجه داشته باشن که من یه... بنابراین اینم یه نکته است که این در ذهن شریفتون باشه. این حرف ها معناش این نیست که یعنی تنها آدم هایی با معنا میزیستن که این سوال براشون مطرح شده باشه به این سوال یک جوابی داده باشن و اون جواب براشون قانع کننده بوده باشه. نه، اینجوری نیست قضیه. مثل کسانی که خیلی سرمایه های درونی دارن و با اون سرمایه های درونی زندگی میکنن و خودشون هم خیلی توجه به اون سرمایه شون ندارن. برخورد کردید به کسانی که میدید مثلا در یه زمینی خیلی بااستعداده و موفق در اون زمینه، اما اصلا خودش توجه نداره به این که در اون زمینه بااستعداده، اما شما میتونید به او بگید که آقا واقعا آقا خانم تو در این زمینه خیلی استعداد دارید. بسیار یک آدم هنرمند نقاشیشو شروع میکنه، اون مسئلهش این نیست که حالا یه معنایی پیدا کرده از اون معنا را دارد دنبال میکنه. یه کشیشی در درون او هست، او داره نقاشیشو میکنه. شما از بیرون باید بگی که این چه کرده. من یه دفعه رفته بودم یه گالری، خانم نقاشی خیلی نقاشی های جالبی داشت، مال 18 سال پیش بود، تلفن کرد که شما بیایید این نقاشی منو ببینید. من رفتم دیدم، بعضی از این تابلوها را که من دیدم نفهمیدم. گفتم که میتونید شما یه توضیحی درباره این تابلو من بدید؟ گفت من نمیتونم توضیح بدم. خیلی برام جالب. گفت من نکشیدم برای خاطر اینکه چه چیزی را نشون بدم، اصلا من کشیدم تو خودت باید بخونی اینو. دیدم من خیلی هنوز کمیتم لنگه در خوندن اینجور تابلوها. واقعا این طوریست، این رفتن راه زندگی هم این طوریه. این نقشه هایی که ما در زندگی بعضی ها میتونیم بخونیم، یا این معنی هایی که ما در زندگی اینها میتونیم بخونیم، یا این که اسمشو بذاریم زندگی فلانی موفق بود یا زندگی فلانی چنین و چنان بود، بعدم چیز بنویسیم، کتاب های زیادی نوشته شده درباره زندگی مردان موفق، اونا خودشون هستن، اینا حرفا براشون معنی نداره. فیلسوفان بزرگ وقتی یک اسمی روشون میگذارن بعدا میگن نه بابا ما اون نیستیم. هایدگر میگه شما اسم منو گذاشتید اگزیستانسیالیست، من اگزیستانسیالیست نیستم که. مارکس میگه من مارکسیست نیستم. اون داره کار خودشو میکنه. شاید از انبیا هم میپرسیدن که آقا شما این کارا رو میکنید که مثلا شما یه میلیون ها پیرو پیدا میکنید، یه دین به وجود بیارید، بعد بگن که فلان دین فلان قد پیرو داره. اون گفت من دارم کار خودم رو میکنم، من دارم دید خودم رو از عالم به شما میگم، من خودم یه شوریده هستم، دارم کار خودم رو میکنم. شما از من چی میفهمید؟ این کار شماست. دنبال میکنید یا نمیکنید کار شماست. و اگر ما به پیامبران از این زاویه نگاه کنیم یه تفسیر دیگری پیدا میکنن. خشونت، اون خشونت را دیگه نمیشه به اون شخص نسبت داد. داستان طولانیست. یکی هم بنابراین این مسئله هست که اینا یه چنین مسائلی هست. من امروز عرایزم اینجا تمام میشه و در جلسه آینده حتما انشاءالله اون تقسیم بندی انسانها را که گفتم در مقدمه اون کتاب هست و بسیار مطلوب اونو میگم و وارد بحث ایده های هندویسم میشم. اما قبل از خاتمه، من در جلسه گذشته یا ما قبل گذشته بود یادم نیست، به مناسبتی از این کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر نام بردم. دوست بسیار گرامی که اون کتاب را نوشته اند اینجا تشریف دارن و چند تا سی دی مرحمت کردن با خودشون آورده اند اینجا که من میدونم حالا همه هجوم خواهند برد. امیدوارم ایشون از این هجوم سلامت بیرون بیان. ایشون لطف کردن و میتونید این سی دی ها را ببینید، دریافت کنید. آقای ترشکاشوند اونجا در آخر نشستن. همه شما را به خدا میسپارم تا 15 روز.